بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث اصول صحبت در روایاتی بود که مثبت استصحاب بودن ولی به نحو خصوص. این بخش دوم روایات کار ماست. در بخش اول روایات رو خوندیم که به نحو العموم حجیت استصحاب رو ثابت میکرد. اون سه تا صیحه‌ای که از زرا رو خوندیم عمده حرفا در همونجا بود که به حمدالله پشت سر گذروندیم. خب در بخش پایانی کار که اینا دیگه الحمدالله قسمت‌های پایانی مقدمه کتاب استصحابه، اینا داشته باشید. کتاب استصحاب دو بخش داره. بخش اولش همین مباحث مقدماتی که اثبات و حجیت استصحابه که ما به حمدالله دیگه در قسمت‌های پایانی بخش اول هستیم. بخش دوم کتاب استصحاب تنبیهات استصحابه که شاید حرفای اصلی و حرفای دقیق اونجا باشه که انشاءالله بعد از پایان این بخش انشاءالله خدا توفیق بده حالا تا جهبش برسیم. خلاصه اون تنبیهات استصحاب بخش دومی که بعد از این خواهد آمد انشاءالله. بالاخره در این قسمت پایانی بخش اول صحبت ما در روایاتی است که به نحو خصوص حجیت استصحاب رو ثابت میکنه. سه تا روایت نقل شده، هر سه‌ش هم از امام صادق علیه السلامه. در روایت دوم بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف نبود. الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. هم شیخ نجس، هم شیخ هم آخوند هر دو قبول کردن که این روایت مفید استصحاب هست، ولی استصحاب خصوص آب. فقط در آبها اگه شک کردی که پاکی یا نجسه میتونی از این روایت استفاده بکنی، غیر از این کاربردی نداره. ولی در روایت اولی و سومی بینشون اختلافه. مرحوم شیخ زیر بار نرفت، قبول نکرد که روایت اولی و سومی برای استصحاب باشه. شیخ فرمود در روایت اولی فقط قاعده طهارت رو ثابت میکنه، روایت سومم فقط قاعده حلیت رو ثابت میکنه. این قاعده طهارت، اون قاعده حلیت. از این دو تا روایت غیر از این قاعده حلیت و طهارت چیز دیگه ای به دست نمیاد. ولی مرحوم آخوند فرمودن نه، هم روایت اولی هم روایت سومی غیر از قاعده طهارت و غیر از قاعده حلیت استصحاب هم ازشون ثابت میشه. خب ریشه دعوا به کجا برمیگشت؟ دیروز عرض کردم خدمتتون، ریشه دعواتون کلمه شیء، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر نجس، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این شیء یعنی چی؟ مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما این شیء یعنی شیء مشکوک. اصلا لحن امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، لحن کلام حضرت اینه که هر وقت گرفتار شک و شبهه شدی، هر وقت در چیزی شک کردی که این پاک یا نجسه، بگو پاک. تا کی؟ تا زمانی که نجاستش به عینه جلوی چشمت ظاهر بشه. هر وقت نجاست رو با چشمت دیدی دیگه نمیتونی بگی پاکه، باید بگی نجسه. ولی تا نجاست رو با چشمت ندیدی بگوی کماکان پاکه. خب مرحوم شیخ میفهمد قاعده طهارت رو داره بیان میکنه که هر وقت در طهارت و نجاستی چیزی شک کردیم بگو پاک. قبلا من این مثال عرض کردم، شما خونه دوستتون تشریف بردید، به مهمانی تشریف بردید، موقع نماز میخوای نماز بکنه. حالا بالاخره در مهمانه ها بعضن به اندازه قرائن اذن در شیء، اذن در لوازم شیعه، اذن در شیء، اذن در لوازم شیعه. خب وقتی شما جا تشریف بردید، حالا مثلا این مهمونه که دو روزه هست، خب حالا عباشو برداره از رو چوب لباسی باش نماز بکنه، معلومه که معذون هستی، معلومه که اذن داری. حالا یه لحظه شک میکنی مثلا این عبا پاکه، نجسه، چیه؟ خب اینجا شما میتونی از استصحاب استفاده بکنی یا از قاعده طهارت. به من جواب بدی. اینجا که خونه دوستت به عنوان مهمان تشریف بردی، آقایم الان نیست، خودت تنها تو اتاق هستی، از عباش میخوای استفاده بکنی، نماز بکنی، نمیدونی این عبا پاکه یا نجسه، میخوام حکم به طهارت این عبا بکنی، طهارت این عبا رو با قاعده استصحاب درست میکنی یا با قاعده طهارت؟ از کدوم میتونی کمک میگیری؟ درود بر شما. چرا از استصحاب نمیتونیم؟ درود آقای مطهری با این که یک کمی اخیراً شلوول بوده در حضور در دست، ولی ماشاءالله گل زد. واری کلا بابا استصحاب یقین سابق میخوام. حالا شما گیریم که الان شک لاحقشو داشته باشی، یقین سابقت کو؟ تو نسبت به این عبا یقین سابق داری که با تمسک به استصحاب حکم به طهارتش بکنی؟ نه. پس برای تو جایی برای تمسک به استصحاب نیست. اینجا فقط قاعده طهارت به درد میخوره. قاعده طهارت هم که یقین سابق نمیخواد. قاعده طهارت خیلی بازه، خیلی راحته، میگه در هر چی شک کرده بگو انشاءالله پاک و طاهره. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، حتی تعلم انه نجس. میخوام این عبا رو بگیرم توش نماز بخونم، شک کردم نجس یا پاکه، به صرف شک در طهارت و نجس باید به طهارت بکنم. این قاعده طهارته. اینا مضمون حرفای شیخ ها، اینا نتایج و آثار دیدگاه شیخ. شیخ میگه از این روایت فقط قاعده طهارت به دست میاد. یا در باب حلیت و حرمتش هم رفتی جلوی مغازه قصابی، البته اگر پولی باشه که آدم بره جلوی مغازه قصابی، رفتی جلوی مغازه قصابی، شک میکنی که خب الان این گوسفندی که اینجا آویزان کردن، اون ذابح آیا موقعیزه بسم الله گفته یا نگفته؟ خب چه میدونین، بعضی از اینا متاسفانه خیلی تدین و درستی هم که ندارن. حالا البته دقیق بفهمید، بددل نشین ها، بددل نشین، داریم بحث اصولی مطرح میکنیم، به خاطر که بحث اصولیمون به مزه بیاد و جا بیفته دارم این حرفا رو عرض میکنم. بله البته اونجا ناظر شریعه هست و همون چیزا برای ما کفایت میکنه، ولی واقعیت اینه که گذشته از این حرفا، همه این افرادی که دارن ذکر میکنن خداییش همهشون بسم الله میگن، بعضیشون اصلا تو این فضاها و این اعتقادات آقا چه بسا نباشن، بعضیشون مقایسه با رفیقشون میگن، میخندن، شوخی میکنن، این ذبح گوسفند براش کار تکراری شده. یعنی این آقا مأموره که از ساعت 8 تا، حالا 8 هم که این ذبح رو معمولا شب انجام میدن، از 1 شب تا 5 صبح مأموره که 100 تا گوسفند رو ذبح بکنه. خوابش میاد، چرتش گرفته، یا با اون رفیقش داره میگه، میخنده، شوخی میکنه، با خانمش دعوا کرده، اعصابش داغونه، بسم الله میگه، نمیگه، ما چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ خب حالا طرف رفته گوشت میگیره، این چیزا به ذهنش تداعی میشه، میگه من نمیدونم این گوشت حلاله یا حرامه. میتونه با استصحاب حکم به حلیت بکنه؟ چه ربطی داره؟ تو مگه کشتارگاه بودی؟ کنار ذابح بودی؟ اصلا یه جای استصحاب اصلا معنا نداره. اونی که اینجا به در میخوره باز همون قاعده حلیت. حضرت فرمود کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. بله این اما اگرها هست، ولی اولا خیلی جزئیه، انشاءالله خیلی کمه، خیلی خاصه. بعد ما که نمیدونیم اون موارد خاصه همین باشه، اون شبهه غیر محصوله که قبلا صحبتش کردیم، عنایت داشته باشید، شبهه غیر محصوله که قبلا صحبتش داشتیم، اصلا غیر از این بحث شبهه غیر مسئول این حرفا، بابا حضرتمون کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. چرا این دوتا مقام رو توضیح دادم؟ با این مثالا چرا مطلب رو انقدر روش مانور دادیم؟ برای اینکه ثابت بشه از نظر شیخ اینجا شیء مشکوکه، اصلا بحث فضای شک و شبههه. در فضای شک و شبهه شیخ میگه با استناد به این دو روایت امام صادق، بد به دلت را نده، چشمتو به کلام امام صادق ببند. حضرت فرموده تو که نمیدونی نجسه بگو پاکه، تو که نمیدونی این گوشت حرامه بگو حلاله، بس سلام، کار راحت شد، همه چی حل شد. پس ما بیشتر از این تکلیفی نداره. فرضا شیخ زیر بار نمیره، میگه این دو روایت به درد استصحاب نمیره، لکن مرحومهون از اون ور اصرار داره که نه آقا، این دو تا روایت دو کاره هستن، یه قاعده طهارت یا قاعده حلیت ازش به دست میاد از قسمت مقیا. مقیا کجاست؟ همون صدر روایت اکثر، مقیا همون صدر. و یه قاعده استصحاب ازش به دست میاد از کجا؟ از ذیل روایت که غایته، یعنی حساب غایت از مقیا جداست. چرا جداست؟ چون از نظر مرحوم آخون اصلا این شیء به معنای شیء مشکوک و مشتبه نیست، برخلاف فهم شیخ که ذهنش رفت دنبال امور مشکوک و مشتبه. ما ذهنمون رفت در رابطه با خلقت اصلیه و اولیه اشیا. وقتی امام صادق فرمود کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر، این خلقت اصلی اولیه اشیا طهارته، خلقت اصلی اولیه اشیا حلیته، از خلقت اصلی و ذات اولیه داره سخن میگه. وقتی که مراد امام صادق این باشه، پس مقیام میتونه قاعده طهارت ثابت بکنه، خلاص. غایت از چیزی دیگه یه حرف میزنه، غایت به زمینه نتیجه مقیام قاعده استصحاب ثابت بکنه. چجور؟ میگه خب شما بر اساس این کلام امام صادق یقین پیدا کردی که این چیز طاهره، این طهارت تا کی هست؟ میگه این طهارت ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره تا زمانی که نجاست رو با چشات ببینی. خب تو این وسط در این لابلا، اون موقعی که یقین به طهارت برات حکم شد، این یقین تعبدیه. انشالله اگر خدا توفیق بود امام زمان عنایت بکنه، حالا قسمت باشه که به تنبیه اول برسیم. نمیدونم موضوع تنبیه اول بود یا دوم، خلاصه همون تنبیه های اول دومی. یکی از مباحث دقیقی که مطرح میشه همینه، میگه ما در استصحاب ثبوت سابق میخوایم. آیا این ثبوت سابق باید حتما یقین نفسی و حسی و وجدانی باشه؟ یا نه ثبوت تعبدی هم که بود کفایت میکنه؟ خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. در استصحاب ما معمولا تا اینجا از یقینهای وجدانی حرف میزدیم، مثالهایی که میزدیم این بوده، من یقین دارم این آب پاکه، من یقین دارم این آب پاکه، من یقین دارم فلان چیز پاکه. همش یقین وجدانی بود، همش یقین نفسی بود. ولی گاه گاه یقینها وجدانی نیست، نفسی نیست، تعبدیه. مثل همین دوایه حضرت فرمود کل شیء طاهر، هر چیزی خلقت اولیه و ذات اولیش طهارته. خب این یقین اینجا هم ثبوت سابقش، اینجا هم یقین به طهارت میاد. ولی این یقین به طهارت این آب یا این عبا، مثلا اون عبایی که از اون مهمون دوست و رفیق گرفتیم، من واقعا خودم یقین دارم اون عبا پاکه؟ نه، یقین نفسی ندارم، یه ثبوت تعبدی وجود داره. حالا انشاءالله تو تنبیه اول اونجا بحث میشه که در استصحاب که ثبوت ثابت میخوام، یقین ثابت میخوام، اون یقینه حتما باید وجدانی و نفسی باشه یا تعبدیش هم کفایت میکنه؟ کدوم میشه؟ این بس انشاءالله اونجا مطرح میشه. حالا اینجا میخواد مرحوم آخون در همون فضا صحبت بکنه که از مقیا و صدر روایت که ما قاعده طهارت رو به دست آوردیم، یعنی گویا یقین به طهارت پیدا کردیم. بعد از یقین به طهارت خوب بکنی، شما شک بکنی، اگه شک کردی به او شک اعتنا نکن. همون ثبوت صادق، همون تعبد به طهارت رو انقدر بگیر، ادامه بده 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 تا نقضش ثابت بشه. این میشه استثناء. این هم کلام مرحوم آخون. آخون داره این طرفی حرف میزنه، شیخ داره اون طرفی حرف میزنه. حالا اجازه بدید مباحث رو ادامه بدیم تا انشاءالله به نتیجه گیری اصل بحث هم برسیم. آیا ورزجی تو کجا رسیدیم آقا؟ خب بله، این تا اینجا تکمیل فرمایش مرحوم آخون و مرحوم شیخ بود که تموم شد. در ادامه بریم سر دیدگاه صاف اصول. دقیق بفرمایید، در ادامه مرحوم آخون دیدگاه صاف اصول رو بیان میکنه که همونطور که از دیدگاه شیخ خوشش نیومده، از دیدگاه صاف اصول هم خوشش نیومده، با اینکه نتیجه کار صاف اصول مثل نتیجه کار خود آخونده. میگه درست نتیجه شبیه حرف منه، ولی من با روشش حرف دارم، با روشش مخالفم. این که حالا تیه حرفش مثل حرف من این کفایت نمی کنه، باید روشش هم درست بشه. صاف اصول تیه حرفش حرف ماست، ولی روشش فرق میکنه که روشش اشتباه است. یادداشت بفرمایید. در ادامه مرحوم آخون دیدگاه مرحوم صاف اصول را مورد نقد قرار میدهد. چرا که ایشان یعنی کی؟ صاف اصول، احسن. چرا که ایشان مثل مرحوم شیخ شیء را مقید به شک کرده است و به معنای شیء مشکوک می‌داند، ولی در این حال گفتند این روایت صدرش، داخل پرانتز یعنی مقیا پرانتز بسته، صدرش بیانگر قاعده طهارت است و زیلش، داخل پرانتز یعنی قایت پرانتز بسته، بیانگر قاعده استصحاب است که این ادعا سبب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می شود. داخل پرانتز، چرا که غایت را هم قید موضوع گرفته و قاعده طهارت را ثابت کرده و هم قید حکم گرفته که قاعده استصحاب را ثابت کرده است و این کار استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می باشد. پرانتز بسته. برخلاف مرحوم شیخ که وقتی شیء را مشکوکه معنا کرد، فقط قاعده طهارت را از روایت استفاده کرد، نه به همراه استصحاب، نه به همراه استصحاب. از رفقا تقاضا میکنم، تقاضا میکنم، چند دقیقه بعضان بیشتر نداریم، یه نکته کلیدی خیلی مهم میخوام عرض بکنم، کوتاه هم هست. تقاضا میکنم، گوش دادن کمه، به این یکی دو دقیقه دل بدید. یعنی اون جلوگاه اصلی این کارمونه که عنایتم اینه، عرضم اینه، الان این رو بفهمید، امشب روش کار بکنید که واقعا ببینید به ذهن خودتون چی میرسه. انشالله نظر خودتون رو با بحثای فردا مقایسه بکنید، خوب دقت بکنید. اگه کسی امشب میخواد به نتیجه برسه الان باید خوب بفهمه. دقت بفرمایید. حضرت اومد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی که از ادات غایته، یک نوع قیدیت درش وجود داره، داره قید میزنه. حتی تعلم انه قذر، سؤالم اینه به نظر شما این حتی که داره قید میزنه چی رو داره قید میزنه؟ آیا شیء رو داره قید میزنه که موضوعه، یا طاهرون رو داره قید میزنه؟ کدومش رو داره مقید میکنه؟ یه بار دیگه روایت رو با هم مرور بکنید، شاید همین الان یه چیزای گیرتون بیاد. دقت بکنید، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. داره شیء رو قید میزنه یا نه؟ کل شیء طاهرون، طاهرون حتی تعلم انه قذر. کدومه؟ وان این حتی تعلم داره به چی برمیگرده؟ به چی میکره؟ بین شیخ و آخوند و صاف و صوف درواره. بعضیا این حتی تعلم رو زدن به شیخ، میگن این قایت قید موضوعه، مثل مرحوم شیخ اینطوری داره حرف میزنه. وقتی قایت قید موضوع باشه، این قایت و مقیا یک کاسه میشه. نتیجه هم همون شد که فقط یک قاعده طهارت بیشتر ازش در نیامد. ولی آخون میگه نه نه نه، اشتباه نکن، حتی تعلم داره او حکم رو قید میزنه، طاهرون رو داره. با شی چی کار داریم؟ طاهرون محل بحثه، این حتی تعلم داره طهارت رو، این طهارت تا که ادامه داره، تا موقعی که علم به قذرت داشته باشیم. من تا سعی کردم هر دو طرف رو با پیازداغ غلیظ تحویل بدم که جانبداری خاص نکرده باشم. الان نباید طوری حرف بزنم که شما از طرز حرف زدن من تصور بکنید این حرف درسته، اون حرف درسته. اصلا واقعا به طرز حرف زدن منم نگاه نکنید، به فهم خودتون رجوع بکنید. پس یه بار دیگه موضوع تحقیق امشب، آقایون انشالله همه مکلفن امشب روی این روایت فکر بکنن، کار بکنن، واقعا هم به خودتون متکی باشید، مثلا تو اصول. آقا تو اصول یه دو رکعت نماز بخونید، توسل بکنید، به امام زمان دل بسپرید، بگید آقا جان راه رو برای منم باز کن. واقعا جد شما حجت خدا امام است اینجا چی میخواسته بگه؟ مقصودشون این روایت چیه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی تعلم میخواد شیء رو قید بزنه، هر شیء مشکوکی تا اون موقع مقید میشه و زمان داره، یا نه طهارت مقید به اون حکمه. ایشالا روی این فکر بکنید. ما هم به فضل خدا به لطف امام زمان علیه السلام که آقا جان رو به حق مادرشون حضرت زهرا بی بی جانم سلام الله علیها و علیه ما قسم میدیم، اونا فهم بدن، اونا نفس بدن، اونا توفیق درک بدن، ان شاء الله این مسئله رو پیگیری بکنیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.